بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از بحث از فرق میان موضوع له در اسم و حرف، مرحوم آخوند قدس سره در کفایه نظر خودشون رو راجع به فرق میان جمله خبریه و جمله انشائیه رو بر همون منوال ذکر میکنند و اینجا دو تا بحث واقع میشه. یک بحث این که فرق میان موضوع له جمله خبریه و موضوع له جمله انشائیه چیه، و بحث دوم به صورت کلی اصلا فرق بین خبر و انشا چیه، که حالا برخی از بزرگان این بحث فرق بین خبر و انشا رو اول ذکر کردن و بعد وارد اون بحث فرق بین جمله خبریه و انشائیه شدن، ولی ما در همون دوره سابق اول همین بر طبق ترتیب کلام مرحوم آخوند جلو آمدیم که فرق میان جملات خبری و جمله انشائی چیه، و بعد وارد این بحث مهم فرق میان خبر و انشاء شدیم. خب مرحوم آخوند در کفایه این عبارت رو دارند، می‌فرمان ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء كذلك فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موطنه والانشاء لیستعمل فی قصد ثبوته و تحققه و این اتفقا فی مستعملا فی. بعدم یک فتعمل دارن، می فرماین که همان فرقی را که میان خبر، میان حرف و اسم ما ذکر کردیم و گفتیم اسم و حرف در وضع و موضوع له و مستعمل فی بینشون فرقی وجود نداره، فرق در اون غرضی است که استعمال کننده داره. اگر غرض استقلالی داره اسم رو استعمال کنه، اگر غرض عالی داره حرف رو. می‌فرماید همین فرق هم در خبر و انشاء. مراد ایشون از این خبر و انشاء یعنی جمله خبریه و جمله انشائیه. الان نمیخوان حقیقت انشاء رو برای ما ذکر بکنن، که حالا عرض کردم خود اون یک بحث مستقل دیگریه که اصلا حقیقت انشاء چیه، که عرض کردم بعدن بحث خواهیم کرد. حالا ببینید اینجا اکثر محشین کفایه گفتن مقصود آخوند در جملات مشترک است، یعنی یک جمله‌ای که هم به صورت خبری استعمال میشه هم به صورت انشائی استعمال میشه آخوند میخواد فرق این خبر و انشاء در این جملات مشترکه رو بیان کنه. یعنی در مثل کلمه بیعتو، ملکتو، زوجتو، خب این بیعتو گاهی اوقات در خبر استعمال میشه، میگید من بیعتو قبلا فروختم این مال را، اما گاهی در انشاء هم استعمال میشه، میگید بیعتو که هازا به هازا. خب ماده و هیئت یکیه، هر دو به تو هیچ فرقی نمی کنه، مادتن و هیئتن علی‌السویه است. خب چطور اون در خبر استعمال شده این در انشا؟ می فرماید این هیچ وجهی نداره الا این که خب اینا مادتن و هیئتن که فرق نمی کنه، اما بعتوی خبری را برای جایی که قصد حکایت از این حدث داره، بخواد بگه این بی واقع شد، اونجایی که قصد حکایت داره اونجا عرض میکنم که استعمال میکنه. بعتوی انشایی اونجایی که قصد ایجاد یک معنایی رو داره، میخواد یک ملکیتی را ایجاد کند. پس فرق بین بعتوی خبری و بعتوی انشایی در این است که در بعتوی خبری قصد حکایت از ثبوت بی در گذشته داره، در بعتوی انشایی قصد ایجاد بی رو داره. اما این بعتو مادهش که همون با و یا و عینه، هیئتش که اون اضافه شدن به تای متکلم وحده است، این بعتو مادتن و هیئتن، چه اونجایی که در خبر استعمال میکنید چه اونجایی که در انشاء استعمال میکنید، وضع و موضوع له و مستعمل و فیش یکیه. اینطور نیست که ما بیایم بگیم آقا بیتو رو وقتی شما در انشاء استعمال کردید میشه مجاز، در یه معنای دیگری استعمال کردید، یا زوجتو رو بگیم آقا وقتی در انشاء ازدواج استعمال میکنید در خلاف موضوع علیش استعمال شده، در یه معنای دیگری استعمال شده و می شود مجاز. نه، مجاز نیست اینها. حتی ببینید اونجایی که خبر در مقام انشاءه، که البته خب همینم خبر، حالا فرق داره، البته خبر در مقام انشاء، شما در خبر در مقام انشا میگید آقا جمله خبریه رو آورده اما اراده انشا کرده، آیا اونجام استعمال مجازیه؟ خب طبق نظریه مرحوم آخون نه، اونجام استعمال مجازی نیست، برای اینکه خبر رو اگر قصد حکایت از ثبوت معناش بکنه میشه خبر، اگر همین رو قصد ایجاد معنا، از امام علیه السلام سوال میکنه کسی مثلا بین رکعت اول و دوم در نماز صبح شک کرد آیا باید نماز اعاده کنه یا نه، امام به عنوان خبری میفرماید یعید الصلاة، این یعید و خبره، اما چون داره در مقام انشاء قصد ایجاد این معنای اعاده رو داره که باید اعاده محقق بشه، لذا روم مطلب مرحوم آخوند خبر در مقام انشاء هم عنوان مجاز رو نداره. اما روم مبانی دیگران که حالا عرض خواهیم کرد او ممکنه عنوان مجازی رو پیدا بکنه. این فرمایش مرحوم آخون. اون وقت مرحوم آخون در اینجا چی؟ دیگه باید از قرائن بفهمیم، از قرائن بفهمیم که این مستعمل و استعمال کننده به چه قصدی داره استعمال میکنه، آیا به قصد حکایت یا به قصد ایجاد. خب وقتی داره معامله میکنه معلوم میشه به قصد ایجاده، وقتی داره سراغ این که اموال گذشته شو از این سوال میکنیم فلان خانه رو چه کار کردی، میگه به تو قصد حکایت داره. باید از قرائن استفاده کنیم. این رو عرض میکنم که خب اینجا چند نکته در فرمایش مرحوم آخونده. یه نکته این که آخون در اینجا میفرماید ثم انه لا یبعد، کلمه لا یبعد ایشون آورده. در بحث فرق بین حرف و اسم اصلا معنای مشهور را که موضوع له جزئی باشه در باب حروف اثبات کرد به نظر خودش مرحوم آخون که این هازا محالون. اما اینجا چون بحث جزئیت در استعمال و اینها مطرح نیست، اینجا دیگه مسئله استحاله در کار نیست. یعنی نمیتونه مرحوم آخون بگه اونچه که مشهور گفته که حالا عرض خواهیم کرد که مشهور چی میگن، اون محاله. لذا ایشون کلمه لایبعد رو برای این جهت آورده. این یک نکته در عبارت آخون. نکته دیگه این است که تو عبارت آخون یه مقداری تهافته. در آخر می‌فرماید و ان اتفقا فی مستعملا فی، خبر و انشا در مستعملون فی مشترکن. اما در توضیحش قبلش فرموده است که یکون الخبر و موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا. یعنی ظاهر اون عبارت این است که خبر و انشا در مستعملون فی اختلاف دارن. عبارت اخیرشون است که در مستعملون فی اتفاق دارن. این خوب یه خورده ناهماهنگیه در عرض میکنم که عبارته. خب ببینید، عرض کردم همونطوری که کثیری از محشین بیان کردن، آخوند الان نمیخواد موضوع له جمله خبریه مثل زیدون قائمون رو برای ما بگه، یا موضوع له ازرب رو برای ما بیان بکنه. نه، میخواد اون جملات مشترکه بین الخبر و الانشاء مثل بعتو، قبلتو، زوجتو، ملکتو، در این گونه جملات مرحوم آخون میخواد این نظر رو مطرح بکنه. خب حالا اینجا ما وقتی به مشهور مراجعه میکنیم، رأی مشهور چیه؟ رأی مشهور این است که بین خبر و انشاء در موضوع له اختلافه. مشهور میگویند که خبر موضوع لهش ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در عالم خارجه. این جمله خبریه موضوع لهش ثبوت این نسبت یا ثبوت نسبت در جملات مثبت موجبه یا عدم ثبوت نسبت در جملات سالبه. اما انشا چیه؟ انشا در موضوع لهش ایجاد نسبته. این بیانی است که مشهور در فرق میان خبر و انشاء دارد. خب آخوند همون حرف مشهور رو میگه از دایره موضوع له و مستعمل فی خارجش کنیم، بیاریم در غرض استعمال یا دایی بر استعمال، که استعمال کننده اگر غرضش حکایت از ثبوت نسبت باشه میشه خبر، اگر غرضش ایجاد نسبت باشد میشود انشاء. اینجا اول این کلام مرحوم آخوند رو یک دو اشکال مرحوم محقق عراقی برای ایشون داره در بدایع در جلد یک صفحه 61. اشکال اول این است که خب بله ظاهر عبارت برای جملات مشترکه آخوند میخواد بگه، نه آخوند این رو فقط در هم جملات مشترکه میگه. الان اینجا در فرق بین خبر و انشاء همین مطلب رو داره. بله اونجا هم داره که اینا عنوان دایی رو داره، بله. ولی اینجا الان میبینید اینجا آخوند نمیخواد زیدون قائمون رو برای ما موضوع لهش ذکر بکنه، در مقام بیان این نیست. فرق آقا الان چه جای توهمی است که متوهم بگه آقا فرق بین زیدون قائمون و ازرب چیه؟ ببینید به مناسبت اسم و حرف باید اون چه که مشترکن در خبر و انشاء استعمال میشه او رو بیاریم به میدون، آخوند بخواد فرق اینا رو ذکر بکنه. ولی خب ممکنه بله در همون هیئت صیغه افعل هم بعدن میان میگن که تمام اینها عنوان دایی رو داره. عرض میکنم که مرحوم عراقی دو اشکال بر مرحوم آخوند داره. اشکال اول میفرماید اگر فرق میان خبر و انشاء مربوط به غرض استعمال کننده باشه، خب اونجایی که استعمال کننده به تو رو بگه نه قصد حکایت کند نه قصد انشاء، شما باید بگید که آقا این نه خبر است نه انشاء. در حالی که وقتی ما به ادبا مراجعه میکنیم، ادبا میگن آقا این چون یحتمل الصدق والکذب فهذا خبرون. ادبا با قطع نظر از این که این استعمال کننده چه قصدی دارد میان میگن این عنوان خبر رو داره، محتمل صدق و کذبه، در حالی که طبق بیان شما این نباید عنوان اونجایی که نه قصد خبر داره نه قصد انشاء بگیم آقا هیچ، نمیتونیم بگیم خبره نمیتونیم بگیم انشاءه، چون شما مقوم خبر یا مقوم انشاء رو قصد این متکلم مطرح کردید و ما فرض کردیم الان در جایی که هیچ قصدی وجود نداره. عرض میکنم که این یک اشکال که مرحوم عراقی کرد. اشکال دوم این است که هر انشایی متوقف بر قصده، این روشنه، انشا متوقف بر قصده. خب شما اگر انشایی بودن را هم به قصد ایجاد معنا بکنید، بگید آقا این در جاییست که قصد ایجاد شده باشه، لازمه کلام شما این است که قصد متعلق قصد قرار بگیره. شما آخون میفرمایید به توی انشایی اونجاییست که قصد الایجاد، خب خود انشاء هم از امور اختیاریه است دیگه، امور اختیاریه متوقف بر قصده، پس قصد کرده. چیو قصد کرده؟ قصد کرده است قصد الایجاد را. و این بالوجدان باطله. دو تا قصد ما نداریم در باب انشائیات. طبق کلام شما لازم میاد تعلق القصد بالقصد، در حالی که عرض میکنم که یک قصد در باب انشاء بیشتر ما نداریم. این دو اشکال به نظر ما طبق اون بیانی که در دوره سابقم داشتیم بر مرحوم آخون وارد نیست و وجهش هم این است که مرحوم آخون اصلاً مسئله قصد را خیلی برش دخالتی در این میدان قائل نیست. مرحوم آخون در مقام نفی نظریه مشهوره، مشهور صحبتی از قصد نکردن. مشهور میگوین که خبر وضع شده است برای ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در موطن خودش، انشا وضع شده برای ایجاد نسبت. این قصد الحکایه یا قصد الایجاد درست تو عبارت مرحوم آخون در انشاءش داره لیستعمل فی قصد ثبوتهی و تحققه، در خبر میگه میفرماد فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایته، قصد نداره اونجا. در انشاء لیستعمل فی قصد ثبوته، اما این کلمه قصد موضوعیت نداره. آخوند به قرینه این که در مقام این است که بفرماید اون چرا که مشهور، خوب اینو دقت کنید، میخواد بفرماید اون چرا که مشهور در موضوع له قرار دادن داخل در موضوع له نیست، خارج از موضوع لهه، خارج از مستعمل فی هم هست. مشهور صحبتی از قصد نکردن، که این رو خوب دقت کنید. بعدن یه فرمایش مرحوم آقای خویی مفصل داره میخوایم عرض کنیم انشاءالله. مشهور صحبتی از قصد نکردن. مشهور میگن الخبرو موضوع لثبوت النسبه او عدم ثبوت النسبه، الانشاء موضوع برای ایجاد یک معنا. همین کلمه قصد درش وجود نداره. وقتی کلمه قصد درش وجود نداشت، اشکال دوم به راحتی از بین میره دیگه. ما دوتا قصد نداریم که بگید اجتماع دوتا قصد هست و اصلا این معنا نداره. اشکال اول هم از بین میره. اشکال اول میگیم آقا نمیگیم اونجایی که قصد الحکایه، تا اگر قصد بگیم آقا جایی که متکلم یه بیت رو میگه هیچ قصدی نداره، بگیم این لا یکون خبرن و لا یکون انشاءن. آخون میگه اگر فی مقام الحکایه باشه میشه خبر، اگر فی مقام الایجاد باشه میشه انشاء. حالا اگر در مقام هیچ کدومی که از این دوتا نبود، اینجا قرینه‌ای برای هیچ کدوم ما نداریم، ولی واقعش یکی از این دوتاست. نمیگیم اگر قصد کرد تازه معنا پیدا میکنه، تا شما بگید اگه پس قصد نکرد هیچ معنایی نداره. این الان ما نه قرینه‌ای داریم برای اینکه مقام خبره، نه قرینه‌ای داریم برای اینکه مقام انشاءه، ولی خب واقعش یکی از این دوتا که هست، مگر اینکه این حاضل باشه به شوخی داره به تو رو میگه. اما اگر از روی جد و از روی اراده بگه در واقع که یکی از اینا هست، اما به حسب ظاهر ما نمیتونیم الان بله حمله بر خبر کنیم چون قرینه نداریم، نمیتونیم حمله بر انشا بکنیم چون قرینه نداریم. میدونم داعی همین داعی یعنی اون قرض استعمال کننده، خیلی خوب، مابل امتیاز نه در معنا و موضوع له، این داعی خارج از موضوع له و خارج از مستعمل و فیه رو نظر ایشون، عبارت ایشون رو خوندیم دیگه، میگه و این اتفقا فی مستعمل و فی. البته ایشون یک فتعمل داره مرحوم آخون، میخوام ببینم کسی در ذهنش هست این فتعمل مراد چیه؟ بله؟ خب یعنی چه از عمل قصدی است؟ خب این فتعمل اشاره به یک اشکالی به حرف خودش باید باشه، یعنی تأمل کنید در اون چه که ما گفتیم، اونی که گفتیم نه او درست حرف درستیه، این فتعمل در عبارت آخون چی به ذهنتون میرسه؟ حالا شما هم تأمل بکنید، ما 24 ساعت فرصت میدیم که بالاخره درش تأمل کنید، چند وجه برای ذکر کردن، اما خودتون ببینید چی به ذهنتون میرسه اینجا در مورد عبارت آخون. خب پس این دوتا اشکالی که عرض میکنم که بله آخون اصلا کلمه قصد هم که در انشاء آورده باز خود کلمه قصد دخالتی نداره، همون در مقام ایجاده، فرق است بین این که بگیم آقا در مقام ایجاده یا این که قصد الایجاد، قصدی که خودش گفته لیستعمل فی قصد ثبوتهی و تحققه، عرض کردم در خبر نمیگه فی قصد الحکایه، میگه فی حکایه، در اینجا کلمه قصد آورده. حالا آیا فتعمل این است که اینجام نباید کلمه قصد رو ما می آوردیم؟ عرض کردم دقت کنید تا فردا ببینیم چی به ذهن شما آقایون میرسه. چی آقا؟ بله اراده خارج است در مقام حکایت، در مقام حکایت این معناش نیست که اراده داخل در موضوع له بشه، که به این معنا نیست. بفرمایید. ببینید آقا بس در موضوع له جمله خبری است که میشه مدل تصدیقی، یعنی اینجا هیچ کس نمیاد بحث مدل تصوری رو مطرح بکنه، یعنی تقریبا این مورد اتفاقه، به تو یک مدلول تصدیقی داره، مدلول تصدیقی خبری یا مدلول تصدیقی انشایی، اینجا اصلا بحث مدل تصوری نیست. ببینید قصد و اراده که خارجی درسته، بله بله. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم این اشکال مرحوم عراقی و دفاعی که ما از مرحوم آخون کردیم، البته این خود کلام عراقی و دفاع از مرحوم آخوند رو مرحوم آقای خویی در محاضرات منتها در پاورقی، حالا ظاهرا اونم مربوط خود ایشون باشه نه مربوط مقرر، ایشون هم دفاع کرده، فرموده این مطابق عنوان بعض الاعازم ذکر میکنه که مراد مرحوم عراقیه. یه اشکالی هم مرحوم محقق اصفهانی دارن. مرحوم اصفهانی میفرماید ما کلام شما رو به نحو مطلق نمیتونیم قبول کنیم، در برخی از موارد ما این کلام شما رو میگیم دچار اشکاله. کجا رو آوردن؟ میفرماین از یه طرف اگر گفتیم عذر انشاءه، از یه طرف اگر گفتیم اطلب من کذرب، خب اطلب من کذرب با اذرب یه معنا داره، منتها یکیش خبریه یکیش انشاییه. اون وقت مرحوم اصفهانی با آخون میفرماید که عرض میکند که اینجا شما بخواید فرق بین این دوتا رو ذکر کنید چی ذکر میکنید؟ میگید اینا مادتن و هیئتن یه معنا داره، اختلافشون در همون غرض استعماله. اینجا که نمیتونید این حرف رو بزنید. در اضرب نسبت طلبی وجود دارد، متکلم طلب میکند ضرب را از مخاطب، اما در اطلب و منک ضرب طلب یه طرف قرار داره، اطلب و ضرب هم یک طرف قرار داره، بین اینها یک نسبتی برقراره، بین طلب و ضرب. در اضرب میگیم آقا متکلم طلب کرد ضرب را، نسبت طلبی بین چی و چیه؟ بین متکلم و ضربه. متکلم میگه این ضرب مطلوب منه، نسبت طلبی بین ضرب و بین المتکلمه. اما اینجا یه اطلبه داریم یه ضرب داریم، این دو طرف قضیه، بین این دو طرف هم یک نسبتی وجود داره، اون نسبتی که بین این دوتاست که گفتیم یک وجود رابط بین ضرب و بین طلبه. در هر صورت نسبت طلبیه در اضرب اینجا وجود نداره، اینجا نسبت دیگه وجود داره، برای اینکه اینجا خود طلب یه طرف قرار گرفته. یعنی ما باید بگیم چطور شما میگید زیدون قائمون، بین زید و قیام یه نسبتی وجود داره که میگیم آقا این یک وجود سومیه، طلب یه طرف دیگه، نمیگیم اینجا ان نسبت و طلبیه. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی میگه در اطلب و منک ضرب نسبت طلبی وجود نداره، برای اینکه طلب خودش یک طرف قرار گرفته، اطلب و بین طلب و بین ضرب یک نسبت دیگریه. باز به یه بیان دیگر بخوان بگن در اینجا باید بگیم اضرب نسبت طلبی صدوری که متکلم طلب میکند صدور ضرب را از مخاطب، این نسبت. اما تو اطلب و منک ضرب نسبت دیگری وجود داره، نسبت طلبی صدوری نیست. لذا مرحوم اصفهانی عرض میکنم که این اشکال رو بر آخوند داره. اون وقت جواب از اصفهانی چیه؟ جواب از اصفهانی این است که شما از محل بحث خارج شدید. آخوند این مطلب رو در فقط جملات مشترکه داره بیان میکنه. باز من تقاضا میکنم امشب مقداری حواشی کفایه، شروح کفایه اینا رو ببینید، یه مطلب این است که بگیم آخوند مطلقا داره میگه الفرق و بین الخبر و انشاء، اون وقت بعد بگیم بین ازرب و زیدون قائمون هم همین فرق رو میخواد بگذاره آخوند. اما کثیری از محشین کفایه این رو تصریح دارن آخوند فقط این مطلب رو در جملات مشترکه داره بیان میکنه، یعنی در اون جمله‌ای که مشترک از بین الخبر و الانشاء اونجا بیم این فرق رو ذکر بکنیم. اون وقت اگر این مطلب درست باشه این جواب از اصفهانی همینه که شما از بحث خارج شدید. اما اگر آخوند به صورت مطلق داره میگه این اشکال مرحوم اصفهانی وارده. چی فرمودید؟ اطلو ولی طرف نسبته نه نسبت طلبی. نه ببینید شما یک طرف خود طلب است، یک طرف ضرب است، نسبت بین ضرب و طلب که ازش تعبیر میکنیم وجود رابط، که اسم اینه دیگه نمیذاریم نسبت طلبیه. شما در عطل و منکه ضرب بگید بین طلب و ضرب نسبت طلبی وجود داره؟ وجود رابط هست درست، ولی نسبت طلبی نیست، یه چیز دیگه ایه. ازرب که نسبت طلبیه، ازرب میدونم. آخه شما حالا همه حرفا همینه، الان من اگر به صورت خبری بگم اطلب و منک الضرب با ازرب، این که داریم میگیم آقایون تو ذهنتون نیاد که آقا اینا حالا چه بحثاییه چه فایدهی داره، انشاءالله فردا نظر شریف امامو میخونیم که حالا من آدرسم میدم به جواهر الاصول جلد یک صفحه 54 مراجعه کنی. امام یک نکته خیلی مهمی رو اونجا بیان میکنن که اگر خدای تبارک و تعالی به جای لله علی الناس حج البیت من استطاع، به جای میفرمود از استطعت فحج. چرا به این صورت از استطعت فحج نیاورده؟ فرموده لله علی الناس حج البیت. یک فرق خیلی و ثمره فقهی خیلی خوبی همینجا براش ذکر میکنن. حالا اینجا هم همینطوره، اطلب من کل ضرب، ممکنه بگیم آقا این داره خبر میده من طلب میکنم از تو ضرب را، اما این معناش این نیست که این به عنوان یه تکلیف مستقر بر ذمه تو باشه. تکلیفت انجام دادی دادی ندادی زمانش گذشت. اما اگر گفتیم ازرب این میمونه بر ذمه. حالا اینو عرض کردم تو فرمایش امام تحقیقشو میگیم. حالا الان مرحوم اصفهانی میگه آقا اطلب من که ضرب با ازرب، خب اینا شما آخوند میگید فرقش اینه که او در مقام حکایت این در مقام ایجاده، در حالی که در ازرب طلب طرف للنسبه نیست بلکه عین النسبه است، بگیم النسبه تو طلبیه. اما در اطلب و منک الضرب طلب طرف للنسبه است، نسبت چیز دیگریه. بله بله، نه خود اونجا طلب رو هم، خود طلب رو هم حالا عرض میکنم اونجا رو. پس حالا فعلا این عبارت آخوند در اینجا ببینید تا فردا انشالله اون کلام امام رو هم میخواییم دنبال کنیم و یک کلام مفصلی مرحوم آقای خویی داره که انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.